پیش پدرم میاین که ایشان حل و فصل بکنه، بینشان فیصله بکنن.
درست. خب میمانه ای که شفاخانه را پالیدین شما؟
داماد ما قرار شده که این کار انجام بده. اولو گفتم تو برو شفاخانه، من میرم آمریت پلیس.
بسیار خوب. آل از پدرتان کدام عکسی چیزی دارین که ما ببینم؟
بله بله بله، این اینجا پیش ماست.
بله بده.
بفرمین.
بله، آدم موی سفیدی هم هست. خب اینی فرمه را بگیرین و خانه پوری کنین. یک نمبر تماس هم حتما از خودتان اینجا نوشته کنین که اگر خبری ازشان پیدا کردیم شما در جریان قرار بدیم. بفرمایید.
بچشیم. تشکر از خودتان. امی این کلشو پر کنم؟
هر چیزی که نوشته شده طبق فرمه اینا رو خانه پوری کنین.
عجیب است، چند روز تیر شده، فقط بگوی پدر جان هاو شده رفته زیر زمین.
نظیر،
منظورم ایست که نه به آمریت پلیس نه به شفاخانه، این جایی نیست لیلا جان. ما کل جای باور کن لیلا، پشت پدر جان پالیدیم، گشتیم، چی بگویم به خدا؟
بشیر جان بچیم، از آمریت کدام خبری نشده تا بالا؟
نه مادر جان، من دیروز رفته بودم آمریت.
یعنی پدرم کجاست؟ دعا کنیم که جور باشه. فقط
تلفن ماست، اجازه بکنید یک دقیقه. یک دقیقه
جا بتونید. بله مهربانی کنین.
از آمریت پلیس با امرایتان با تماس میشم.
آه بفرمایید، کدام خبر از پدرم دارین؟
خب راستش خیلی مطمئن نیستم.
منظورتان چی هست که مطمئن نیستین؟
چی بگویم، من نمیخوایم که خودتان رو خطا بسازم، اما خب یک جسد پیدا کردیم که با مشخصات پدرتان کاملا میخوانه.
یا خدا، شما مطمئن هستی؟
گفتم که نخیزی، خیلی مطمئن نیستم. از همین خاطر به همراه شما با تماس شدم که خودتان بر شناسایی بیاین اینجا، چون صورت متوفا کاملا صدمه دیده و از روی عکس اصلا قابل شناسایی نیست. شما باید تا عملیات پلیس تشریف بیارین و جنازه را شناسایی کنین.
بله تو بچه‌ها چوب باشین نگردید.
یعنی چی الگو که چی کار کنیم؟ بشین
با امان خدا. با امان خدا.
با امان خدا.
وای چی خاک دست سرم شد.
یعنی چی؟ خدا به خیر تیر کنه.
چی میگو بشی جان؟ پدر جانم چی شده؟
شنیدی که حال معلوم نیست چی اتفاق افتاده.
من میگم اشتباه کرده باشن ها.
شاید مادر جان، شاید. گفت که مطمئن نیستیم.
آه اونا گفتن که مطمئن نیستن.
عکس پدرت دادی دستشان؟
عکسم برشان دادم، میگن صورت جنازه صدمه دیده، از این خاطر از چهرش قابل شناسایی نیست. مادر جان شما برو.
لیلا جان گفت مطمئن نیستم، تو چرا گریه میکنی؟
مادر جان خواهش میکنم کرد شبین که تزتر بریم آمریه.
مام امروی تن میایو
نه خوار قندیم نه آجاز نیست
گم نزم میخوایی پدرم ببینو.
نه جان مادر خود، تو نمیایی، خود تو میمونی خانه، تو تکلیف داری، برات خوب نیست. نظیر جان.
بله مادر.
او شد بزنت باشه، خوب مراقب لیلا باشی.
پدر جان
بشیر بچی بخبریم.
لیلا جان خواهش میکنم آرام باش، هنوز خود چیز معلوم نیست. شنیدی که گفت ما مطمئن نیستیم،
فقط میتونم آرام باشم.
میگم شاید اشتباه کرده باشن، انشالله که حال پدر جان خوب است.
الهی که صدقیتان شمون پدر جان، ما خوب مردیم و زنده شدیم. پدر جان نمیدنین که ما دهی چند روز چی کشیدیم.
مرد ای چی به فکری بود که تو کدیه؟ نگفتی که زنم سکته میکنه از غم و قصه و تنهایی؟
او روز به حوصله رفتم پارک، قیومه دیدم، همراهم گپ زدیم، نمیفهمم چرا، ولی از خودتان گله کردم، از اولادا گله کردم که مادر پیرشان کت پای درد و کمر درد برشان نان جور کردن. یکشان به دعوتی همکارش رفت، یکشان هم یک بانه دیگه کرد و نامد.
وی 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 چی گپا میزنی مرد؟ تو چطور دلت آمد که گپا رو از خانه بیرون ببری؟
آدم که پیر میشه دل نازکم میشه، البته من فقط درد دل کردم. قیوم شله شد که امراش برم خانش یک پیاله چای بخوریم. خانش که رفتم گفت که میخوای اولادایت از خواب بیدارشان کنی؟ ما و مادر دفتر سر بام هستیم، یک سال دو سال کسی از آینده خود خبر ندارم.
الهی که من صدقیتان شبون پدر جان، خدا سایه شما رو روی سر ما هزار سال نگاه کنم.
زنده باشی جان پدر. قیوم گفت که چند روز خانه ما بمان، اولادات بفهمن که ممکن است روزی بیای که واقعا بینشان نباشی. او زمانه شده سر خود بزنن که قدرت چرا ندانستن فایده نداره، تو زنده نمیشی.
پدر جان خدا روزه نیاره ما پیش مرگتان شویم.
خدا نکنه بچیم.
قیوم میگفت پدر و مادر گوهر نایاب هستن، اگه کسی از دستشان بته محال است که دیگه بتونه پیدا شد.
حق با خودتان از پدر جان، حق با خودتان از پدر جان. کوتاهی از ما بوده، شما ما را به بزرگی خودتان ببخشید.
پدر جان مرا دستکتان مرا
آجد نیست بچه
صدقتان شوان پدر جان، مرا شما ببخشید.
ببخشید،
بخشش از کلانان.
البته ما باید از خودتان معذرت خواهی کنم، حتما به این چند روز خیلی تشویش پیدا کرد.
خیلی زیاد.
البته چند دفعه میخواستم که بیایم در خانه ولی قیوم نماند. راستی نذیر جان کجاست؟
رفته کلچه بخره پدر جان. ها عمرش دراز است، خودش است. ما برم که چای بیارم تا همراه کلچه بخوریم که خیلی مزه میده.
زنده باشی. تشکر دختر. فواد جان تو هم دیگه این کار همراه ما نکنی ها، ما را زار ترق نسازی دیگه.
بچش باور کن چند دفعه میخواستم به خود تلفن کنم، این قیوم بلا زده نما قبان که همه چیز طبیعی پیش بره، بزنت بگوی نمیتونه پود کنم. بچشم دیگه تکرار نمیشه.
دوستان عزیز درود و تشکر به خاطر همراهیتان با رادیو دری. حتما شما هم در جریان هستین و برای کسایی که در جریان نیستن بگیم که تیم ملی جمهوری اسلامی ایران امروز در بازی خودش در مقابل ولز در جام جهانی 2022 با برد شیرین 2-0 موفق شد که دل نه تنها مردم ایران بلکه دوستداران جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران را شاد بکنه و خب به هر حال برای همه شادی بخش بود این پیروزی. امیدوار هستیم که در بازی بعد خودش در واقع که در مقابل آمریکا هم هست همچنان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بدرخشه و دل همه ما و شما شاد شوه از این درخشش و از این پیروزیاشون، واقعا حقشان هست و بسیار هم یک برد شیرین بود. یعنی من خودم که تماشا میکردم به اتفاق دوستان این بازی را، انقدر هیجان انگیز و انقدر زیبا بود، در واقع یک بازی حیثیتی بود که خدا را شکر که آبروی کشور اسلامی ایران نه تنها، باز هم تاکید میکنم که آبروی تمام مسلمان های جهان و دوستداران جمهوری اسلامی ایران با این بازی خریداری شد، هم قسم که خب چقدر فشارها بود در این مدت بر روی تیم ملی جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقات اخیری که در این کشور افتید، ولی خب باز هم با غیرت جوانان ملی پوشی کشور تنستن به این برد شیرین دست پیدا بکنن و خب دل همه ما را شاد کردن. انشاءالله پیروزی های بیشتر در عرصه های مختلف را برای جمهوری اسلامی ایران میخواییم، نه تنها در ورزش بلکه در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، در همه عرصه انشاءالله که جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه قوی و مقتدر عمل بکنه و پیش بره. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه های رادیو دری. البته که نزدیک میشیم به دقایق نورانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر زیبای کابل که اذان ساعت 5:03:26 هست. با هم به استقبال اذان میریم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. بعد از اذان باز بقیه برنامه ها را از رادیو دری پی میگیریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفنا حي على خير العمل حي على خير العمل
قبول باشه دوستان عزیز، طاعات و عبادتهایتان با درگاه خداوند مهربان. امیدوار هستیم که هر چیزی که از خداوند میخواین و البته که به صلاح و حکمت الهی هم باشه برآورده شوه و او آرزوهایی که دارین بهش برسین انشاءالله. امیدوار هستیم من و همکارانم را هم در رادیو دری از دعای خیرتان فراموش نکنین که سخت محتاج دعای شما خوبان و پاکدلان هستیم. دوستان من آدرس رادیو دری در شبکه های مجازی را هم خدمتتان بگم که اگر علاقه مند باشین با ما به تعامل باشین، در توییتر twitter.com/parsuday_dari، در فیسبوک facebook.com/radiodari، در اینستاگرام instagram.com/parsuday_dari و در تلگرام t.me/radio_dari و در آپارات aparat.com/parsuday_dari. خب در خدمتتان هستیم همچنان با ادامه برنامه های رادیو دری و در حال میخواییم که برنامه کاوش را تقدیمتان کنیم.
علم سلطان و علم قدرت پمن وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نامه خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران صمیمی سلام بر شما، روز جمعه خوب و خوشی داشته باشید. بنده موسوی هستم با برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه در خدمت شما. لطفاً با ما همراه باشید. در ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در ایران. نتایج پژوهش صورت گرفته توسط پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی نشان می‌دهد بانداژ ساخته شده از سولفات کیتوزان با حفظ زیست سازگاری کیتوزان خاصیت آنتی باکتریالی دارد و وجود گروه سولفات باعث بهبود خاصیت ضد انعقادی محصول تولیدی می‌شود. ساختار و عملکرد پوست می تواند بر اثر بریدگی، خراش، سوختگی، برش های جراحی و بیماری های مانند شکر دچار اختلال شود. بهبود زخم فرایندی پیچیده و پیوسته است که در نتیجه تعامل میان بافت ها یا سلول های پیوند شده، عوامل رشد، سیتوکین ها و ماتریکس خارج سلولی اتفاق می افتد. محصولات مختلفی از جمله کریم ها، فول ها و ژل ها برای پانسمان و تسهیل بهبود زخم توسعه یافتند تا بهبود انواع متفاوت زایات پوستی را با افزایش اثر عامل مؤثر بر بهبود آن تسهیل کنند. زخم های مزمن زخم هایی هستند که به طور طبیعی بهبود نمی یابند و فشار زیادی بر فرد مبتلا و سیستم درمان وارد می کنند. این زخم‌ها به دلیل پیشرفت ناهنجاری‌ها یا عدم کارکرد صحیح عوامل رشد کلیدی ایجاد می‌شود. تلاش‌های زیادی برای تسهیل بهبود این زخم‌ها صورت گرفته است. کیتوزان یک پلی‌ساکارید است که از دیواری سلولی قارچ‌ها یا اسکلت خارجی جانوران دریایی مانند خرچنگ استخراج می‌شود و کاربردهای درمانی مانند کاهش کلسترول و کمک به بهبود زخم دارد. با هدف تولید یک بانداژ کارآمد از کیتوزان، دکتر حسین بهاروند، دکتر حامد دائمی و فاضل سهرانشین سامانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی ایران و شرکت شیمیایی ژرف اندیشان فناورزیست بسپار طی پژوهشی و تولید مشتق قابل انحلالی در آب از کیتوزان پرداختند که ویژگی‌های زیستی اصلی این ماده را حفظ کند. پانتا شیرویه متخصص طب سنتی گفت افرادی که به دلیل ریزش دچار تب شدند از مصرف دمنوش های مانند زنجفیل و آویشن خودداری کنند، زیرا این گونه دمنوش ها تب افراد بیمار را تشدید خواهند کرد. با گفته وی افرادی که مبتلا به ریزش شدند و تب دارند باید از سوپ حاوی بلغور گندم، سبزی جعفری و گشنیز مصرف کنند. سوپ مد نظر بیماران مبتلا به تب نباید حاوی گوشت و مرغ باشد. او افزود افرادی که مبتلا به بیماری ریزش و تب شدند از مصرف مواد حاوی شیر پرهیز کنند و از مصرف غذاهایی که هضمشان سخت بوده مانند حلیم و کلپاچه خودداری کنند. همچنین خانم پانتا شیرویه گفت افرادی که مبتلا به بیماری ریزش شدند در صورتی که به عارضه‌ای مانند قلبی یا ریوی مبتلا نیستند نیازی نیست که در همان روزهای اول به دکتر مراجعه کنند و با درمان‌های خانگی می‌توانند بیماری خود را کنترل کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. مدت این برنامه 20 دقیقه است و اما در این لحظه نگاهی داریم به خبرهای علمی در جهان. مطالعات جدید نشان می‌دهد که ورزش هوازی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان متاستاتیک را تا 72% کاهش دهد. سلول‌های سرطانی مزاحم می‌توانند از تومور اصلی جدا و وارد جریان خون شده و در سایر قسمت‌های بدن پخش شوند. این مرحله با عنوان سرطان متاستاتیک یا مرحله 4 بیماری شناخته می‌شود. داده‌های این مطالعه جدید دلیل محکمی برای انجام ورزش‌های هوازی دارد. این تمرین‌ها و توانایی آنها در افزایش مصرف گلوکوز در اندام‌های داخلی مربوط می‌شود که در نتیجه دسترسی به انرژی برای تومور را کاهش می‌دهد. تیم مطالعاتی رویکرد مدل حیوانی را که در آن موش‌ها تحت شرایط سخت تمرین می‌کردند با داده‌های 3000 فرد بزرگسال ترکیب کردند و آن را با مدت حدود 20 سال تحت نظارت قرار دادند. این زمان با تیم مطالعاتی اجازه داد تا به این نتیجه برسند که افرادی که به طور منظم در فعالیت‌های هوازی با شدت بالا شرکت می‌کنند خطر کمتری برای سرطان متاستاتیک دارند. مدل حیوانی نتیجه مشابهی را نشان داد، به طوری که فعالیت هوازی به طور قابل توجهی باعث کاهش رشد تومورهای متاستاتیک در غدد لنفاوی، ریه‌ها و کبد در موش‌ها شد. ورزش هوازی شامل پیاده روی سریع، شنا، دوش یا بایسکل رانی است. در طول فعالیت‌های هوازی، خون با سرعت در سراسر بدن پمپاژ می‌شود و ریه‌ها اکسیژن بیشتری دریافت می‌کنند. این روند باعث می‌شود قلب سخت‌تر کار کند. متخصصان ارشد این مطالعه اعلام کردند که ورزش خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان‌ها را تا 25% کاهش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد مواد شیمیایی سمی به نام فتالات که در همه چیز از بسته‌بندی فست فود گرفته تا بوتل‌های پلاستیکی آب وجود دارد در بروز فیبروم رحمی تاثیرگذار است. سردار بولان سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو در این باره می‌گوید ما فتالات و محصولات حاصل از تجزیه آن را در مقادیر بسیار بالاتر در ادرار زنانی که اتفاقاً دارای تومورهای فیبروم رحمی علامتدار هستند شناسایی کردیم. سپس این سوال را مطرح کردیم که آیا این ارتباط سببی است و پاسخ مثبت بود. بالغ بر 80% از زنان در زندگی خود به یک یا چند فیبروم مبتلا می شوند که در برخی از آنها موجب خونریزی، کمخونی، سقط جنین و ناباروری می شود. اکثرا آنها غیر سرطانی هستند. در این مطالعه محققان سلولهای اولیه جدا شده از فیبروم زنان را آزمایش کردند. محققان دریافتند که محصول موسوم به مهب حاصل تجزیه دهب یک مسیر سلولی خاص را فعال می کند که باعث رشد تومور می شود. در حالی که مطالعات قبلی ارتباط ثابتی را بین قرار گرفتن در معرض فتالات و رشد فیبروم نشان دادند، این یافته توضیح می دهد که چگونه این اتفاق می افتد. علت این تومورها در وهله اول کاملا مشخص نیست. به طور طبیعی سلول ها از طریق یک مرگ سلولی از پیش برنامه ریزی شده روبرو هستند. به طوری که اکثر بزرگسالان حدود 50 میلیون سلول دارند که هر روز این مرگ سلولی را تجربه می کنند. وقتی آنها نمی میرند و در عوض رشد می کنند، می تواند باعث فیبروم یا سرطان شود. بولان می گوید این امکان وجود دارد مسیری که محققان کشف کردند بتواند توسط روش های درمانی جدید برای فیبروم های رحمی مورد هدف قرار گیرد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر
خب دوستان عزیز، بخش دوم با خبرهای علمی در جهان آغاز میکنیم. لطفاً در کنار ما بمانید. همراه ما هستید در برنامه کاوش از رادیو دری. دانشمندان میگویند پرخوری دو زن پس از تحریک مغزشان با برق متوقف شده است. به نظر می رسد القای شوک الکتریکی به مغز دو زن را از پرخوری باز داشته است. اما اصل خبر، دکتر کیسی هالپن جراح مغز و اعصاب در دانشگاه پنسیلوانیا می گوید که او و همکارانش تصمیم گرفتند تا تحریک عمیق مغز را روی بیمارانی که این اختلال شایع اما کمتر گزارش شده را داشتند امتحان کنند. این کارآزمایی دو بیمار به نام رابین بالدوین 58 ساله و لنا تولیه 48 ساله را به مدت 6 ماه دنبال کرد که در این مدت دستگاه کاشته شده در مغز آنها فعالیت در ناحیه‌ای از مغز به نام هسته اکومبنس را که در اعتیاد دخیل است تحت نظر داشت. هر زمان که این دستگاه سیگنال‌های را حس می‌کرد که میل به غذا را پیش‌بینی می‌کردند، آن ناحیه از مغز را تحریک می‌کرد و سیگنال‌ها را مختل می‌کرد. اکنون پرخوری آنها چیزی نیست که معمولاً به عنوان پرخوری در نظر گرفته می شود. گزارش ها می گویند وضعیت این بیماران شامل پرخوری چندین بار در هفته و به دنبال آن احساس از دست دادن کنترل و احساس انزجار بوده است. پژوهشگران قبلاً از تحریک عمیق مغز برای آرام کردن نورون‌های هسته اکومبنس در موش‌ها استفاده کرده بودند و توانسته بودند از پرخوری این حیوانات جلوگیری کنند، اما می‌خواستم بدانند آیا این در انسان‌ها نیز کار می‌کند؟ این دستگاه ناحیه مربوطه مغز را تحریک می‌کرد و سیگنال‌های مربوط به ولع و پرخوری را مختل می‌کرد. برای هر یک از این دو زن یک ضیافت 5000 کالری از غذاهای مورد علاقه آنها فراهم شد.
این دو زن که محرک های عاطفی خاص خود را که می تواند باعث پرخوری آنها شود برای گروه پژوهشی توصیف کرده بودند. با آنها اجازه دادند تا آنها را ترغیب کنند تا با این محرک ها آنها را در راستای هدف مطالعه تحریک کنند. دستگاهی که برای ضبط سیگنال ها و تحریک مغز در موش ها استفاده می شود به صورت تجاری در دسترس است و برای درمان سرع مقاوم و دارو تایید شده است. این دستگاه با جراحی در زیر پوست سر کاشته می شود و سیم هایی از میان جمجمه و هسته اکومبنس در هر نیمکره مغز متصل می شود. هنگامی که این دو زن غذا می‌خورند، پژوهشگران تکانه‌های الکتریکی را در هسته اکومبنس آنها ثبت کردند. بر اساس این انتشار، هر زمان که دستگاه سیگنال‌های هسته اکومبنس را که در مطالعات قبلی برای پیشبینی میل به غذا یافت می‌شد، حس می‌کرد، آن ناحیه مغز را تحریک می‌کرد و سیگنال‌های مرتبط با ولع به غذا را مختل می‌کرد. آزمایش شوندگان گزارش دادند که هر زمان که دستگاه‌ها فعال می‌شدند، دیگر تمایلی به پرخوری یا ولع و میل غیر قابل کنترل به غذا خوردن نداشتند. در طول 6 ماه پیگیری این درمان، هر دو آزمایش شونده موارد پرخوری بسیار کمتر و کاهش وزن خود را گزارش کردند. آنها همچنین متفاوت غذا می‌خوردند. هالپر، نویسنده ارشد این مطالعه می‌گوید این یک مطالعه امکان سنجی اولیه بود که در آن ما در درجه اول ایمنی را ارزیابی می کردیم، اما مطمئناً مزایای بالینی قوی که این بیماران با ما گزارش کردند واقعاً چشمگیر و هیجان انگیز است. پژوهشگران می گویند همین درمان را می توان برای سایر اختلالات مربوط به غذا خوردن نیز اعمال کرد. آنها می گویند این دو زن که دستگاهشان 1 سال پیش کاشته شده بود، این امکان را داشتند که بعد از 12 ماه آنها را از سر خود خارج کنند. اما هر دو نفر می خواستند آنها را نگه دارند، زیرا دیگر هوس خوردن سیری ناپذیر و پرخوری کردن نداشتند. بنابراین وضعیت آنها با مدت 30 سال پیگیری خواهد شد. آنها تأکید می‌کنند که قبل از تایید این درمان توسط سازمان غذا و داروی آمریکا باید این روش را بر روی حداقل 100 نفر در چندین مرکز پزشکی آزمایش کنند. محققان به بررسی نقش جنسیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در خرید کالاهای دستساز پرداخته و دریافتند در حالی که زنان ترجیح می‌دهند بیشتر از تولید کنندگان زن خرید کنند، مردان هنگام خرید تفاوتی بین دو جنس قائل نمی‌شوند. محققان دانشگاه فنی مونیخ و دانشکده بازرگانی کپنهاگ مقاله جدیدی را در مجله روانشناسی مصرف کننده منتشر کردند که درک جدیدی در مورد اینکه چگونه تصمیمات فرد هنگام خرید تحت تأثیر جنسیت تولید کننده کالاها قرار می‌گیرد ارائه کرده است. این تحقیق نتایجی برای پلتفرم‌های آنلاین بازاریابی فروش محصولات دستساز به همراه خواهد داشت و همچنین برای سیاست‌گذارانی که به دنبال ترویج رفتار مسئولیت‌پذیر اجتماعی هستند کارآمد خواهد بود. این مقاله توسط بندیکت شنور و جورجیوس هالیکیاس نوشته شده است. با گفته این نویسندگان نزدیک به 100 میلیون مشتری در سال 2021 محصولاتی دستساز از یک وبسایت خریداری کردند که نشان می‌دهد مشتریان ترجیح می‌دهند خریدی شخصی‌تر و منحصر به فردتر انجام دهند. محققان دریافتند که مصرف کنندگان زن تمایل زیادی به خرید کالای ساخته شده توسط زنان نشان می‌دهند، در حالی که مصرف کنندگان مرد نسبت به جنسیت تولید کننده بی‌تفاوت هستند. علت تمایل بیشتر زنان در خرید از تولید کنندگان زن چیست؟ محققان با بکارگیری مجموعه 13 مطالعه کشف کردند که مصرف کنندگان زن در مقایسه با همتایان مرد خود عمیقاً باور دارند که تصمیمات آنها هنگام خرید میتواند به بازگرداندن برابری جنسیتی در تجارت کمک کند. نویسندگان مطالعه این گرایش را باور و اثر بخشی عمل کرد مینامند. علاوه بر این مطالعات آنها نشان میدهد که هرچه مصرف کنندگان زن بیشتر بر این باور باشند که زنان در تجارت با تبعیض جنسیتی مواجه می شوند، بیشتر تمایل خواهند داشت تا علیه این موضوع اقدامی انجام دهند و در نتیجه تمایل آنها برای خرید محصولات تولید شده توسط زنان بیشتر می شود. در واقع خرید از یک تولید کننده زن برای مصرف کنندگان زن اهمیت بیشتری دارد تا خرید کالا از گروهی از تولید کنندگان زن و مرد که درآمدشان از صندوق برابری جنسیتی حمایت می کند. علاوه بر این تیم دریافتند که شدت بیشتر باور به اثر بخشی عمل کرد در مصرف کنندگان زن در هدایت آنها برای خرید یک محصول نقش مهمتری نسبت به اینکه آیا آن محصول منعکس کننده هویت آنها هست یا خیر ایفا می کند. با این حال تمایل به کاهش نابرابری های اجتماعی برای تغییر رفتار کافی نیست. نویسندگان می نویسند مصرف کنندگان باید باور کنند که اقدامات فردی بظاهر به اهمیت آنها می تواند کمک کننده باشد. از این نظر مصرف کنندگان باید باور داشته باشند که اقدام آنها اهمیت دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که در کنار ما بودید. روز جمعه خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار تا سلامی دیگر. سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران زبان شیرین فارسی، سلام. از صمیم دل و از عمق جان خرسندیم که برنامه‌ای از مجموعه پارسی گویان رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. برنامه‌ای در پاسداشت زبان مادری، زبان شیرین فارسی. پارسی گویان پیشکش میشه به همه پارسی گویان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان. شیرین است، مثل قند، شبیه عسل، با ارزش است، مثل در و یاقوت و مروارید. رشته اتصال ما و گنج‌های ما است، همان گنج‌های مکتوب و سینه به سینه‌ای که از گذشتگانمان به ما رسیده، بخشی از چیستی هویت و کیستی ماست. شهد شیرین فارسی. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار، استاد محترم دانشگاه و دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، با ما از همین زبان شکری می‌گن.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از بیش از 1000 سال گذشته یکی از مهمترین مسائل تاریخی و فرهنگی ایران که ربط مستقیمی به فرهنگ و ملیت ایران داشته، بحث زبان فارسی و ارزش‌ها و جایگاه اون است. شاید هیچ موضوع دیگری در گستره فرهنگی و تاریخی ایران به این اندازه در فرهنگ ایران و تاریخ ایران تأثیرگذار و مهم نبوده و نیست. این مسئله، یعنی مسئله زبان فارسی، از چنان جایگاهی برخورداره که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اون توجه جدی و دقیق شده و یک اصل از قانون اساسی به این موضوع اختصاص داده شده. امروز میتونیم ادعا کنیم که اصل 15 قانون اساسی که به موضوع زبان رسمی در کشور پرداخته، نه تنها نیازی به تغییر و بازنگری نداره، بلکه اگر امروز هم همه عقلا دور هم جمع بشن و خبرگان این حوزه بخوان بشینن و درباره زبان فارسی و جایگاه اون و رابطه اون با زبان اقوام ایرانی اصلی رو در قانون اساسی بگنجونن، حتما نخواهند تونست که جامع‌تر و کامل‌تر از اون چیزی که امروز هست رو وضع بکنند. من اینجا و ابتدا برای نشان دادن جایگاه زبان فارسی در قانون اساسی که مادر قوانین ماست، از اسمش هم پیداست، قانون اساسی یعنی قانون مادر، عین این اصل رو ابتدا میخونم. در اصل 15 قانون اساسی میخونیم که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. خب بحث رو با طرح یک پرسش ادامه میدم تا برسیم به نهایتاً موضوع همین بحث و ضرورتش. آیا ما باید بگیم زبان فارسی یا قوم فارس؟ وقتی از این زبان صحبت میکنیم بیشتر منظورمون زبان فارسی هست یا قوم فارس؟ اولا اینکه فارسی یک اصطلاحی سیال هست. در ابتدا شاید تصور بر این باشه که فارس زبان کسانیه که در استان فارس و یا حوالی مناطقی که به فارس مشهور بوده از گذشته اطلاق میشه، یا کمی گسترده تر تصور کنیم ممکنه که ساکنین ایران مد نظر باشه. اما به واقع زبان فارسی در حال حاضر، ضمن اون که مترادف با زبان ایرانی هست، کاربردی فراتر از این داره. زبان فارسی زبان حاملین یک زبان معیار ایرانی و بلکه فرا ایرانی که شامل همه این گروه هاست. کسانی که به زبان فارسی سخن میگن گرچه در مرزهای جغرافیایی ایران نباشند، مانند پارسیگویان افغانستان، تاجیکستان و سایر پارسیگویانی که در شبه قاره و پاکستان و سایر نقاط عالم زندگی می کنند، و تمام کسانی که در ایران و یا خارج از مرزهای ایران گویش یا زبان محلی و قومی ندارند و به زبان فارسی سخن می گویند. جز یکی از اقوام هستند اما گویش محلی و قومی ندارند. و یا گویش محلی و قومی دارند، ولی مکتوبات خودشون رو با زبان فارسی ثبت و ضبط کردند. پس زبان فارسی زبان این گروه های گسترده است. اطلاق اون به یک قوم یعنی قوم فارس و یا مردم مناطق فارس غلط است. نکته بعد مرز زبانشناسی و قوم پژوهیه که گاهی اوقات میبینیم که متاسفانه این مرز خلط میشه با هم و مرزهای این از بین رفته. ارزش گذاری مطلق به شاخصهای قومی، محلی و زبانی ممکنه ما رو دچار اشتباه تاریخی و قومشناسی بکنه و باعث بشه که ما به بیراهه بریم در پژوهش‌های خودمون. در ایران حدود 40 قوم شناخته شده وجود داره که ویژگی و محل زیست و مشخصات اونها در پژوهش‌ها ثبت و ضبط است. مثلا آذری‌ها و تات‌ها که اقوام نواحی شمال غربی ایران هستند تا 4-5 قرن پیش با زبان نیاکان خودشون صحبت می‌کردند و این زبان رو به یاد داشتن و امروز به همراه قوم قشقایی اغلب به زبان ترکی تکلم می‌کنند. آذری‌ها امروز در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان ساکن هستند و تات‌ها هم در محدوده استان قزوین زندگی می‌کنند. ضمن اینکه این رو باید بدونیم که مردم آذربایجان نقش عمده‌ای در تحولات سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران از دیرباز داشتند و در مقاطع مختلف مرکز تحولات سیاسی و اجتماعی بودند و از قدیمی ترین اقوام ایرانی محسوب میشن که البته الان به زبان ترکی تکلم میکنن و علاوه بر زبان فارسی این زبان در بین اونها رواج داره. از طرفی از نظر تحقیقات صورت گرفته و شاخصهای مردم شناسی یا اصطلاحاً آنتروپولوژی، آذری‌ها از اصیل ترین نمایندگان نژاد ایرانی هستند. اگر در دوره صفویه به بعد زبان ترکی در بین مردم آذری رواج یافته، این دلیلی نمیشه که ما مردم آذربایجان رو آذری ننامیم و این اقوام اصیل رو با نام زبانشون بشناسیم. اگر ناشناخته و صرفاً بر اساس شاخصهای زبانی ارزیابی و دستبندی بکنیم، ممکنه دچار انحراف بشیم و چالش‌های بی‌پاسخ فرهنگی و اجتماعی پیش روی خودمون ایجاد کنیم که در صورت دامن زدن به اونها شاید روزی مجبور بشیم برای گریز از این چالش‌ها بسیاری از آثار فرهنگی و ادبی خودمون مثل بخش‌هایی از شاهنامه رو به دلیل ملاحظات بی‌اساس حذف و یا نادیده بگیریم.
در پهنه گیتی زبانی به نغزی و نازکی و زیبایی و توانمندی زبان فارسی کم یافت میشه. والایی، زیبایی و دلربایی پارسی بی هم آورده. خدا رو سپاسگزاریم برای این زبان مادری. زبانی شورانگیز و شررخیز و شکرین و شیوا که زاینده ترین سامانه ها و دستگاه های واژه‌سازی رو داره. زبانی هنری، پندارخیز، جادوانه و افسونساز. به گفته شمس شکرریز تبریزی بدین لطیفی و خوبی. در خصوص همین گنج بیمانند گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا مراد صحرایی، استاد محترم دانشگاه و معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به پارسیگویان.
من هم به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان برنامه فاخر پارسیگویان. مستحضرید که بنیاد سعدی از بدو و تأسیس در سال 1390 هر ساله تعدادی زیادی از فارسی آموزان خارجی رو به ایران دعوت میکنه تا در دوره‌های دانش افزایی شرکت کنند. ما 3 جور دوره دانش افزایی در بنیاد سعدی تعریف کردیم که یکیش دوره بلند مدت تابستانی است که 1 ماه به طول میانجامه و از کشورهای مختلف سعی میکنیم به ایران بیاریم و معمولا ما از برنامه آموزشی به شیوه خاصی که در بنیاد سعدی در طی این سالها جا افتاد استفاده میکنیم. صبح تا ظهر همه مخاطبین زبان فارسی رو یاد میگیرن و یا تقویت میشن و بعد از ظهر هم برنامه های فوق برنامه و تفریحی سنجیده شده دارن.
این فوق برنامه ها و این برنامه ها در پایان منجر میشه به آیا اخسی یک مدرک برای دوستان.
طبیعتاً همه فارسی آموزان در بد و ورود آزمون تعیین سطح شرکت میکنن و مطابق اون کلاس بندی میشن و در انتها هم آزمون پیشرفت میدن و بر اساس اون آزمون پیشرفت گواهینامه موفقیت دریافت میکنن. در بنیاد سعدی خب میدونید از بد و تأسیس اولین کاری که انجام داد و یکی از مهمترین کارهاش بود طراحی استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی بود که در شورای علمی بنیاد سعدی به تصویب رسید. شورای علمی یک شورای قانونی در ساختار بنیاد سعدی است که در قانون هم تعریف شده و ما از چارچوبی شبیه چارچوبی معتبر جهانی تقریبا 10 چارچوب معتبر رو شناسایی کردیم، مطالعه کردیم، از جمله مهمترین چون چارچوب اتحادیه اروپا که به CEFR معروف است و چارچوب امریکا که اکتفل نام گرفته و چارچوب دیگری که شناخته شده هستند متناسب با زبان فارسی به ویژه نیاز فارسی آموزان، مقدار آموزشی که نیاز دارن، خصوصا خط فارسی که ویژگی خاصی داره، یک چارچوب تحت عنوان چارچوب مرجع آموزان فارسی در جهان طراحی شد و به کل دنیا ابلاغ شد. یک اتحاد و یک پارچگی رو خوشبختانه این چارچوب ایجاد کرد که کلاس بندی ها طبق این باشه، مدارک طبق این باشه و خوشبختانه مدارک بنیاد سعدی الان در کل دنیا شناخته شده
هستند.
در سرتیفیکیت یا گواهینامه که داده میشه یک کد اختصاصی یا QR کد هست که وقتی اون کد رو فردی با موبایل خودش اسکن بکنه اصالت اون مدرک معلوم میشه که کجا صادر شده، کی صادر شده و مدارک ما در دنیا خوشبختانه شناخته شده هستند. الان
به شما خدا قوت میگیم و
سلامت باشید.
از شما خواهش می‌کنم همراه ما باشید آقای دکتر رضا مراد صحرایی، معاون محترم آموزش و پژوهش بنیاد سعدی.
بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید. حرف کلاه و سمرقند سر پل بزنید، حرف کلاه و سمرقند سر پل بزنید.
فارسی میوه‌ای که بر درخت زبان‌های هند و اروپایی رویده، اصلی ترین زبان از زبانهای اصالتاً ایرانی جهان، با گویشورانی که بیشتر در ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند.
از بخارایم اصیلن تاجیکستانیستم، شهروند مشهد و شیرازم ایرانیستم. مادر بومسلم و زاینده کاووس و کی، مخفیم فرزانه و سیمین کاشانیستم. رستم و سهراب و فردوسی منم کاخ بلند، رستم و سهراب و فردوسی منم کاخ بلند. رودکیم جامیم اشعار خاقانیستم. مز را بردار آقا آشنای سابقم، بوی جوی مولیانم صلح و پیمانیستم. دردهایت دردهایم، رنجهایت رنجهام، سرختر از خون تو لعل بدخشانیستم. خانم تقسیم در جغرافیای پارسیست، خانم تقسیم در جغرافیای پارسیست. کابلم کولاب و تهرانم، خراسانیستم از بخارایم، اصیلا تاجیکستانیستم. نجیب بارور هستم، در شهر کابل از یک مادر و پدر پنجشیری به دنیا آمدم. فارسی زبان ها در مجموع از نظر من و از نظر پرداختی که به این مسئله در شعرهایم دارم، همه شهروندان یک کشور هستند و او کشور فرهنگ مشترک، زبان مشترک و آیین مشترک ماست. دیدگاه من نسبت به حوزه زبان فارسی در شعرهایی که از ما منتشر شده روشن است و ما به مرزبندی در میان فارسی زبانها، به مرزهای سیاسی در میان فارسی زبانها باورمند نیستم. یقین دارم روزی دوباره این سرزمین فارسی احیا می شود و ما در محور امی تمدن و فرهنگ مشترک ما مثل گذشته کارهایی را به جهان بشریت انجام میدیم. همون قسمی که برای شما بهتر معلوم است، شاخص اصلی سرزمین فارسی شعر است. اگر دیگران با پدیده ها و علوم دیگر اندیشیدند و ما با شعر اندیشیدیم و شعر شاخص اصلی جامعه فارسی زبانان و در واقع شرق است. ما وقتی آغاز به شعر نوشتن کردم، در نخستین کتاب ما که نام دیگر کابل است، معروف ترین شعر ما منتشر شده و او شعر در واقع بنیادهای فکری مرا برای یک مبارزه طولانی گذاشت. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید. هر که از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنید. نه بگویید به بت‌های سیاسی، نه نه روی گور همه تفرقه ها گل بزنید. مشتی از خاک بخارا و گل از نیشابور با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید. هر کجا مرز ببخشید که تکرار آمد، فرض با این که کشیدند دوتا پل بزنید. در واقع بعد از انتشار همین شعر، مخاطبان در تاجیکستان ایرانم پیدا کردم که در واقع همین شعر یک پل بزرگی بین تمام فارسی زبان ها با من شد و وسیله شناخت من برای خیلی از فارسی زبان ها شد. بعد از او ما تلاش کردم که در همین حوزه کارهای انجام بدهم که امیدوار استیم حیات باقی بمانه، که برنامه هایی را که در پیش داریم و خیالاتی را که در سر می پرورانیم روزگار شاهد تحقق یافتن از اونا شدیم. و یکی از آرزوهای کلان من این است که ما حداقل در حوزه تمدنی زبان فارسی بیشتر از مرزهای سیاسی به پلهای فرهنگی اعتقاد داشته باشیم. ما یک وقتی یک سفر رسمی به ایران داشتیم و در این سفر با یکی از بازمانده های شعر معاصر ایران، آقای هوشنگ ابتهاج سایه، گفتگو و ملاقات دوستانه داشتیم. یکی از صحبت های زیبایی که از آقای سایه در ذهن ما باقی مانده و همیشه انرژی بیشتر برای ما میده، آقای سایه از ما درخواست کردن، یه جمع دوستایی که در اینجا بودیم درخواست شد که شعر بخوانیم و ما در حضور آقای سایه شعر هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید بخوانیم. بعد از این شعر آقای سایه لبخندی زد و گفت مگر